که در روز پنجشنبه حدود 90% از نمونه ها ویروس دلتا بوده، عمدتاً هم مربوط به شهرستان های بیژن، نهبندان، سربیشه، درمیان. به نظر میرسه که سوش غالب در استان خراسان جنوبی هم سوش دلتا شده که قدرت سرایت بسیار بالایی داره.
به گفته سیمالاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از کرونا مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان، یزد و بوشهر است. تهران پایتخت هم شاهد شمار بالایی مرگ و میر ناشی از کرونا است. پیشتر حسن روحانی تاکید کرده بود که سویه دلتا در ایران در اکثر استانها در حال پیشروی است. نادر توکلی، معاون درمان ستاد ملی مبارزه با کرونا، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا تاکید کرده است که در استان تهران هم دلتا سویه غالب است. آمار روزانه مرگ و میر ناشی از کرونا در تهران رو به افزایش است. شورای شهر تهران دیروز اعلام کرد که مرگ و میر ناشی از کرونا به روزی 100 نفر رسیده است. با اینکه در تهران وضعیت قرمز شیوع کرونا اعلام شده، اما برخی از کسب و کارها ادامه دارد. وضعیت بد معیشتی و نبود حمایت مالی از طرف دولت برای صاحبان کسب و کار تعطیلی را سخت کرده است. از ابتدای همه‌گیری کرونا، همواره زمان اعمال محدودیت‌های کرونایی از طرف حکومت ایران مورد انتقاد بوده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که سویه دلتا از اواخر فروردین ماه در سیستان و بلوچستان شناسایی شده است، اما با این حال محدودیت‌های کرونایی برای متوقف کردن گسترش شیوع این سویه در کشور به موقع اعمال نشدند و مرزهای سیستان و بلوچستان همچنان با کشور پاکستان باز بود. همچنین برگزاری تجمعات انتخاباتی هم به گسترش و شیوع این سویه کمک کرده است. با مراجعه روزافزون بیماران کرونایی، ظرفیت اتاق‌های ICU بیمارستان‌های پایتخت هم رو به تکمیل شدن است. مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، هم از ابتلای کودکان به سویه دلتا خبر داده. آقای مردانی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا با اشاره به موفق بودن کشورهای همسایه ایران نظیر ترکیه و امارات در واکسیناسیون، از عملکرد ضعیف ایران در این زمینه انتقاد کرد. بسیاری عامل اصلی بالا بودن مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور را روند کند واکسیناسیون می دانند. حکومت ایران در ماه‌های گذشته با رونمایی از واکسن‌های مختلف که هنوز فازهای تست بالینی را پشت سر نگذاشتند، خود را به عنوان یکی از قطب‌های صادرات واکسن در جهان معرفی می کرد. اما گزارش ها از ایران از وارد نشدن این واکسن ها به زنجیره واکسیناسیون کشور حکایت دارد. حکومت ایران همچنین وعده داده بود که با همکاری با کشور کوبا واکسن کرونا تولید این کشور را که بخشی از فاز سوم تست انسانی آن در ایران انجام شده با نام پاستور وارد زنجیره واکسیناسیون این کشور کند. اما مینو مهرز هفته گذشته از منتفی شدن یا به تأخیر افتادن واردات این واکسن خبر داد. خانم مهرز ادعا کرد که کشور کوبا منصرف شده و اعلام کرده که می‌خواهد اولویت را به مردم کوبا و آمریکای جنوبی بدهد. این در حالی است که در روزهای اخیر خیابان‌های هاوانا و چند شهر دیگر کوبا شاهد اعتراضات خیابانی بودند. این اعتراضات ابتدا به دلیل نارضایتی شهروندان کوبایی از عملکرد حکومتشان در واکسیناسیون شروع شد، اما رفته رفته شعارها رنگ و بوی سیاسی گرفتند و اصل حکومت را نشانه رفتند. مهران کریمی، رادیو فردا.
هفت هفته گذشته انتشار این تصاویر در رسانه‌های اجتماعی شوک بزرگی به مردم وارد کرد. همزمان با خاموشی‌های گسترده و قطع فراگیر برق در ایران، ویدئوی بخش مراقبت‌های ویژه یک بیمارستان که در تاریکی فرو رفته بود، با پس زمینه‌ای از آژیر هشدار دستگاه‌های علائم حیاتی و صدای پزشکی که از اکسپایر شدن و جان باختن بیماران می‌گفت. محمد رضا هاشمیان، پزشک متخصص بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری که این تصاویر را بازنشر کرده بود، در مصاحبه با خبرگزاری رکنا از متداول بودن این گونه اتفاقات در دوران مبارزه با بیماری کووید 19 در ایران خبر داد.
ببین این ماجرا رو ما خیلی دیگه ما تو فیلمش حالا در اومده، ولی مرتب از اون اول تا الان می‌دیدی اکسیژن قطع میشه، بعضی از ونتیلاتورها اینا در واقع با فشار اکسیژن نمیتونن خوب کار کنن، بعضیشون هم که توربینی هستن که اصلا کامل میپرن و هیچی گرفتن شد.
با این حال واکنش مقامات وزارت بهداشت به این خبر تکذیب بود و حتی وزیر بهداشت به طور غیر مستقیم از مقام‌های امنیتی خواست که اخبار را کنترل کنند.
این جو رسانه‌ای مسموم رو که یه نفر بیاد بگه قطع برق باعث مرگ این همه بیمار شد به دروغ، و اونایی که مسئولیت حفظ امنیت این نظام رو دارند رها کنن این امواج رو، من و همکارانم چیکار میتونیم بکنیم؟
کیانوش جهانپور، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، هم در توییتی به آقای هاشمیان تاخته و از او خواسته به جای لایو گذاشتن از بیمارستان خصوصیش در شمال تهران به سیستان و بلوچستان برود. رئیس بیمارستان خصوصی مورد اشاره آقای جهانپور، علی اکبر ولایتی، هم در نامه‌ای به آقای هاشمیان هشدار داده، گفتار او را غیر مسئولانه خوانده و نوشته در صورت تکرار چنین مواضعی ناچار به اتخاذ تصمیمات جدی‌تر خواهد بود. حالا حتی رئیس جمهوری ایران هم قطع برق و اثر آن بر سلامت بیماران بخش‌های مراقبت‌های ویژه را تکذیب می‌کند و ویدئوی منتشر شده را دروغین می‌خواند.
شروع کردن که در فلانجا چون برق رفت بیمارها در بیمارستان ماندن بی برق، بی امکانات، نمیدونم دستگاه تنفسی از کار افتاد، که خب امروز در جلسه به صراحت از طرف مسئولین اعلام شد که این دروغ محض و کذب محض. همه بیمارستان‌های ما دارای ژنراتورهای اضطراری هستند، اگه برق بره مشکلی اصلا پیش نمیاد، هیچ کجا مشکلی پیش نیامده هستند. یعنی یک داستانی که دروغ محض هست شایع میکنن.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم همچون مقامات دیگر جان باختن بیماران بر اثر قطع برق را شایع خوانده و امکانات بیمارستانی ایران را ستوده است.
این که گفته بشه با قطعی برق نمیدونم سی سی ما از کار میفته، آی سی ما از کار میفته، اورژانس ما از کار میفته، بخش ما از کار میفته، بیماران خفه میشن، واقعا این شایعات رو باید واقعا بذاریم کنار. شما میدونید که ما در بحث اعتبار بخشی بیمارستان ها همیشه یکی از اصول اولی و اصلی وجود برقهای جنراتور ذخیره هست که همیشه وجود داره. اصلا من کاری به قطعی برقهای اخیر ندارم. حالا به هر دلیلی در هر جای دنیا ممکنه برق قطع بشه، این معنیش این نیست که مثلا اتاق عمل همون زمان که برق قطع میشه اتاقش قطع میشه، برقش قطع میشه، اصلا اینجوری نیست. و ما برقای اضطراری داریم، برقای پشتیبان داریم و تا الان هم هیچ مشکلی تو این زمینه نداشتیم.
با این حال حسین کرمانپور، مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، میگوید احتمال مرگ بیماران در بخش‌های مراقبت‌های ویژه با قطع شدن مرتب برق بالاست. آقای کرمانپور میگوید بسیاری از دستگاه‌های پزشکی بیمارستانی فرسوده هستند و اغلب ژنراتورهای موجود هم تنها تا 2 ساعت پاسخگوی امور بیمارستانی هستند. در این میان گویی مسئولان به جای چاره اندیشی برای حل بحران‌های کشور از شرایط وخیم ناشی از کرونا تا کمبود برق، همه هم و غم خود را بر تکذیب و تهدید و تکرار واژه‌های همیشگی همچون سیاه نمایی متمرکز کردند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
متاسفانه این ویروس اکتفا نکرد به استانهای جنوبی و شرقی و وارد عمق کشور شده. حالا
وضعیت فوق بحرانی شیوع کرونا در سیستان و بلوچستان ادامه دارد. گزارش ها از پر شدن سردخانه ها از جانباختگان کرونا حکایت دارند. به نوشته روزنامه همشهری، دستگاه های اکسیژن ساز با آب و هوای سیستان و بلوچستان ناسازگارند. این روزنامه عنوان کرده که حتی دستگاه های ونتیلاتور به خوبی کار نمی کنند و خاموش می شوند. با این وجود روز جمعه هفته گذشته سعید نمکی وزیر بهداشت منتقدانش را به دروغگویی متهم کرد و گزارش های مربوط به کمبود امکانات درمانی در سیستان و بلوچستان را سیاه نمایی توصیف کرد.
تو خود زاهدان همین الان ما 450 تا تخت خالی داریم و بعد سیاه نمایی هایی که آو مردن. آقای دکتر کردی پریشتن میگه چند تا میگه 60% از تختای من در بلوچستان خالی است.
این اظهارات آقای نمکی خشم بسیاری را در این استان محروم برانگیخته است، از جمله دادستان زاهدان مهدی شمس‌آبادی.
آیا واقعا تخت‌های بیمارستانی خالی هستند؟ اگر تخت‌ها خالی است، چرا بیماران کرونایی در بیمارستان‌ها در بخش اورژانس بستری هستند؟ سردخانه‌ها از جنازه پر شده و این واقعیتی است که نمی‌توان انکار کرد. اگر دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت می‌خواهد موفق عمل کند، باید حضور میدانی و نامحسوس داشته باشد و عده‌ای قابل اعتماد را به عنوان افراد عادی وارد بیمارستان‌ها کند تا درد مردم را حتی برای پذیرش در بیمارستان بفهمند.
مهدی شمس‌آبادی البته خود نماینده قوه قضاییه در سیستان و بلوچستان است، نهادی که مستقیماً زیر نظارت رهبر جمهوری اسلامی است، کسی که بسیاری از کارشناسان او را مقصر اصلی در روند کند واکسیناسیون و در نتیجه مرگ بسیاری از شهروندان ایرانی می‌دانند.
دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
آیت الله خامنه ای آذر ماه سال گذشته ورود واکسن های انگلیسی و آمریکایی را ممنوع اعلام کرد. واکسن های نظیر فایزر و مدرنا که از طرف سازمان بهداشت جهانی تایید شده بودند. با سیاسی کردن واکسیناسیون توسط آیت الله خامنه ای، ایران فرصت را برای خرید این واکسن ها از دست داد. اظهارات روز جمعه سعید نمکی واکنش نماینده مجلس سیستان و بلوچستان را هم به همراه داشته. به گزارش رسانه‌های ایران، در سیستان و بلوچستان بیشتر افراد مبتلا به سویه دلتا بین 30 تا 60 سال سن دارند. دلتا وضعیت شیوع کرونا در تهران را هم بحرانی کرده است. بازار حراج تهران به دلیل خیز اخیر کرونا به تعویق افتاد. تعداد بیماران بستری در پایتخت رو به افزایش است. محسن هاشمی رئیس فعلی شورای شهر تهران نسبت به روند افزایشی مرگ و میر ناشی از کرونا انتقاد کرده. آقای هاشمی با انتقاد از عملکرد ایران در زمینه واکسیناسیون گفته برخی کشورهای همسایه به مرز 50% واکسیناسیون رسیدند و ما هنوز کمتر از 5% دنبال میکنیم. اما سویه دلتای ویروس کرونا سایر نقاط جهان را هم دچار درد سر کرده. با این حال اینجا کن فرانسه 74th جشنواره فیلم این شهر با رعایت تمهیدات بهداشتی سختگیرانه نظیر تست گرفتن از حاضرین و استفاده از ماسک در حال برگزاری است. یکی از بازیگران زن معروف به دلیل مثبت شدن تست کرونا قادر به حضور در این جشنواره نخواهد بود. لیا سیدو بازیگر فیلم گزارش فرانسوی به گفته یکی از افراد نزدیکش هر دو دوز واکسن کرونا را هم دریافت کرده بوده. به گفته برگزار کنندگان جشنواره کن، روزانه از 4000 نفر تست کرونا گرفته می شود، در حالی که مرگ و میر ناشی از کرونا در کشورهای همچون اندونزی و روسیه در حال افزایش است. در استرالیا هم پس از 10 ماه در ایالت نیو ساوت ویلز اولین مورد مرگ ناشی از کرونا ثبت شد. مهران کریمی، رادیو فردا.
انبوه گذرنامه‌های ایرانی در ایستگاه ثبت نام برای واکسن کرونا در ایروان، پایتخت ارمنستان. همسایه شمالی ایران سال دشواری را پشت سر گذاشته. در بحبوحه مبارزه با ویروس کرونا، درگیر نبردی 1.5 ماه با جمهوری آذربایجان و در آن مغلوب شد. با این حال، این همسایه شمالی مدتی است میزبان ایرانیانی است که از راه هوا یا زمین و به امید دریافت واکسن کرونا راهی ایروان می شوند.
سفرهای الان سفرهای نیستش که مثل قبلا سیاحتی و زیارتی که کاروان و گروهی نباشه. حالا اینا میگه یه گروهی بخوام واکسن بزن، چون بیشتر برای واکسن میره.
در ارمنستان رایگان است.
شنیدم خیلی هم سرعت در
روزه در این کشور
داشته باشن. زدن واکسن اونجا تعریف میکنن و عزیزان همکاران ما.
از تهران تا ایروان فاصله 1200 کیلومتری خروج
اینجا بده. پایانه مرزی نوردوز در شهر جلفا هست و اینم ملتی که در انتظار ورود به خاک ارمنستان هستن برای واکسن زدن.
مسافرانی که برای تزریق هر دوز واکسن که البته در ارمنستان رایگان است باید دست کم یک اقامت 10 روزه در این کشور داشته باشند و غیر از هزینه سفر و اقامت در مجموع دوبار سفر 1,000,000 تومان عوارض خروج بدهند.
واکسنی هم که در اونجا استفاده داره میشه در ارمنستان دو تا و یا اسپوتنیک همون روسی است که خودمون داریم و یا همین استرازنکایی که ما خودمون وارد کردیم و داره الان بین مردم توزیع میشه. واکسن خارق العاده ای نیست.
توصیه میکنیم به سفر؟
نه، من اصلا توصیه نمیکنم.
کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو هم استقبال نکردن مردم ارمنستان از واکسیناسیون و تزریق واکسن مازاد به گردشگران را از معضلات این کشور دانسته و گفته نباید آن را نقطه قوت این همسایه تلقی کرد. از سوی دیگر علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید نیازی نیست مردم برای تزریق واکسن کرونا به خارج از کشور مسافرت کنند، چرا که تأمین واکسن کرونا رایگان را وظیفه دولت می‌داند. با این حال آنچه از این وعده ها تا کنون دست مردم را گرفته این صف‌های طولانی و سالمندان در انتظار تزریق واکسن است و ساعت‌ها و روزها و ماه‌ها سرگردانی و انتظار، ماه‌هایی که با وعده واکسن داخلی و خارجی می‌گذرند و با انبوه بیماران و جان باختگان سیاه می شوند. تا این ازدحام مرز ایران و ارمنستان باشد از مردمی بی پناه که از وحشت بیماری و بیکفایتی مقامات به کشور همسایه پناه می برند و این صفهای مردم منتظر تا با تزریق واکسن از جان خود و افراد خانوادهشان محافظت کنند.
تا امروزی که این ارمنستان باید بشینن اینجوری با مردم برن اونجا واکسن بزنن بیان، تاریخ ایران همچی خفتی رو نکشیده. اصلا من پزشک نیستم، آقا خفت دادی به مردم ایران، باید محاکمت کنن بابت این خفت، شما و تمام دوروریای خودت.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
همه بخشامون پر هستن، تخت خالی نداریم، الان بدترین وضعیت موجود رو داریم.
تخت ما اکثرا پر، اما فقط یه تخت خالی داریم.
از آن مسئولین جمهوری اسلامی به پخش شدن سویه دلتای ویروس کرونا در کشور، سویه‌ای که اولین بار در هند شناسایی شده بود.
گرفتاری ما از ویروس هندی هست که از مرزهای شرقی وارد کشور شدن. همه تلاش های این بود که این ویروس ها در استان های جنوبی و شرقی کشور محبوس بمانند و جلو سرایت اونها رو به داخل کشور بگیریم. البته خب تلاش زیادی شد، تأخیر هم انجام شد، اما در این حال متاسفانه این ویروس اکتفا نکرد به استانهای جنوبی و شرقی و وارد عمق کشور شده. حالا
در روزهای اخیر قطع شدن مکرر برق روند معالجه بیماران کرونایی را مختل کرده است
و این فیلمایی که توی فضای مجازی پخش میشه از اتفاقات بدی که از پس قطعی برق افتاده دل همه رو درد میاره. شما چطوری دلتون درد نمیاد خدا داند.
انتقاد یکی از مجریان شبکه تهران هم چند روز پیش منجر به توبیخ او شد. خلف وعده‌های پیاپی مسئولین در ایران موجب بدبینی بیشتر شهروندان نسبت به حکومت ایران شده است. روز جمعه سعید نمکی در تبریز وعده داده بود که از شنبه روزانه 400 هزار دوز واکسن در کشور تزریق شود. اما گزارش‌ها از ایران از محقق نشدن این وعده حکایت دارد. دیروز یکی از مدیران گمرک از ورود 500 هزار دوز واکسن به ایران خبر داد، تعدادی که تا میزان مورد نیاز کشور فاصله بسیار زیادی دارد. کندی واکسیناسیون در ایران سبب شده که بسیاری از شهروندان دست به دامن کشورهای همسایه شوند. سخنگوی گمرک ایران دیروز اعلام کرد که تنها در 48 ساعت گذشته 1800 ایرانی از مرز نوردوز به ارمنستان سفر کردند. بسیاری از رسانه‌های داخل ایران از شلوغی گذرگاه مرزی دو کشور خبر دادند. گفته شده تعدادی از مسافران از شدت گرما و معطلی برای ورود به ارمنستان بیهوش شدند. هفته گذشته رئیس بیمارستان شریعتی تهران هم نسبت به کمبود واکسن و خلف وعده‌های مسئولین ابراز تأسف کرده و خواستار خرید واکسن معتبر به جای اتلاف وقت و سرمایه برای تولید آن در کشور شد.
کاش نمی‌خواستیم در دهان اینان بکوبیم. کاش آنقدر شعار نمی‌دادیم. کاش با دنیا ارتباط بهتری داشتیم. کاش سرمان را پایین می‌انداختیم و برای مردم کشورمان از شرکت‌های معتبر واکسن می‌خریدیم. کاش نمی‌خواستیم که قهرمان دنیا باشیم. دارد خیلی دیر می‌شود اگر نگوییم که دیر شده است.
طبق آخرین داده‌های اپلیکیشن ماسک که وابسته به وزارت بهداشت ایران است، تعداد شهرهای قرمز این کشور حالا به 143 شهر رسیده است. اما سویه دلتا در دیگر نقاط دنیا هم قربانی می گیرد. در اندونزی راهروهای بیمارستانهای پایتخت پر شده از بیماران بدحال مبتلا به کرونا. کمبود اکسیژن برای مداوای بیماران همچنان ادامه دارد. به دنبال تقاضای بالا قیمت این کپسولهای اکسیژن سر به فلک کشیده. در گورستان‌ها این کارکنان سخت در تلاشند تا جانباختگان را به خاک بسپارند. مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور اندونزی چهارشنبه گذشته رکورد زد. تنها در یک شبانه روز بیش از 1000 نفر بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دو روز پیش اعلام کرد که کشورش قصد دارد نزدیک به 4 میلیون دوز واکسن به اندونزی اهدا کند. در ژاپن میزبان بازی‌های المپیک 2020 به دنبال افزایش ضریب شیوع کرونا وضعیت فوق‌العاده اعلام شده است. کمیته برگزار کننده مسابقات و نمایندگان کمیته بین‌المللی المپیک و پارالمپیک به توافق رسیدند که مسابقات بدون حضور تماشاگران حتی علاقمندان ژاپنی که خیلی هایشان بلیط هم تهیه کردند برگزار شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
کاران من مرتب به من منتقل میکنن بابا تو سر دار این عرصه ای، تو پرچمدار این عرصه ای، تو نماینده همه ما، چرا اینا رو نمیگی؟
چرا نمیگی که من مسئول عدم ورود بیمار آلوده از اونور مرز به اینور نیستم؟
وزیر بهداشت ایران میگوید رسانه ها در پوشش وضعیت شیوع کرونا در سیستان و بلوچستان سیاه نمایی می کنند. سعید نمکی دیروز جمعه انتقادها از نحوه مدیریت کرونا را جنبش رسانه مسموم خواند. او باز هم ادعای وجود تخت‌های خالی در بیمارستان‌های سیستان و بلوچستان را تکرار کرد.
تو خود زاهدان همین الان ما 450 تا تخت خالی داریم و بعد سیاه نمایی هایی که آو مردن. آقای دکتر کردی پریشتن میگه چند تا میگه 60% از تخت‌های من در بلوچستان خالی است.
این در حالی است که ارتش به دلیل نبود مراکز درمانی در سیستان و بلوچستان از برپایی 3 بیمارستان صحرایی در شهرهای خاش، زاهدان و زابل خبر داده است. نیروی زمینی سپاه پاسداران هم ادعا کرده که چند بیمارستان صحرایی در این استان راه اندازی کرده است. به گزارش رسانه‌های ایران، سویه دلتای ویروس کرونا در سیستان و بلوچستان بیشتر افراد بین 30 تا 60 سال را آلوده کرده است. رئیس سازمان هلال احمر ایران هم از کمبود کیت‌های تشخیص کرونا خبر داده و از تمام نهادها تقاضای کمک کرده است. کریم همتی همچنین از استفاده از واکسن کف برکت در سیستان و بلوچستان خبر داد، اما در این حال عنوان کرد که مردم این استان از واکسیناسیون استقبال نکردند. روز پنجشنبه سخنگوی سازمان هلال احمر اعلام کرد که پنجمین محموله واکسن وارد ایران شده است. به گفته محمد حسن قدسیان، یک محموله 1,000,000 دوزی به وزارت بهداشت ایران تحویل داده شده است. جمعیت هلال احمر ایران 27 خرداد ماه هم از ورود 2,000,000 دوز واکسن کرونا به کشور خبر داده بود، اما ساعتی بعد توضیح داد که تنها نیمی از این محموله به کشور ایران رسیده است. در ماه‌های گذشته حکومت ایران از واکسن‌های مختلفی رونمایی کرده که مدعی شده ساخت خود ایران هستند. واکسن‌هایی که قرار بود با عقص پروانه مصرف وارد زنجیره واکسیناسیون کشور شوند و کمبود ذخیره واکسن را جبران کنند. از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تا سعید نمکی وعده‌های زیادی درباره واکسیناسیون گروه‌های پرخطر تا پایان تیر ماه مطرح شد. اما آخرین آمار وزارت بهداشت نشان می‌دهد که تاکنون کمتر از 4.5 میلیون نفر از شهروندان ایرانی داخل ایران دست کم یک دوز واکسن دریافت کردند. در حالی که برای واکسینه کردن کل جمعیت ایران باید حداقل 150 میلیون واکسن تزریق شود. همراهی روند کند واکسیناسیون و ظهور سویه های جدید در کشور ایران آمار مرگ و میر ناشی از کرونا را بالا برده است. خلف وعده های پی در پی مسئولین باعث بی‌اعتمادی خشم بسیاری از شهروندان کشور شده است. حواشی پیرامون تولید واکسن در ایران هم به بی‌اعتمادی نسبت به اظهارات مسئولین دامن زده است. مینو مهرز که به عنوان معتمد سعید نمکی در فیلم‌های تبلیغاتی واکسن‌های ایرانی معرفی می‌شد، حالا هدف انتقاد قرار گرفته است. اظهارات روزهای اخیر خانم مهرز پرده از آشفتگی مدیریت واکسیناسیون در ایران برداشته است. خانم مهرز که چند روز پیش از منتفی شدن تولید واکسن پاستور با همکاری کوبا خبر داده بود، در مصاحبه جدید از آنچه رقابت ناسالم میان نهادهای مختلف ایران برای تولید واکسن خوانده انتقاد کرد. اظهارات خانم مهرز به سرعت از سوی سازمان غذا و دارو رد شد. مهران کریمی، رادیو فردا.
که در روز پنجشنبه حدود 90% از نمونه ها ویروس دلتا بوده، عمدتا هم مربوط به شهرستان های بیجند، نهبندان، سربیشه، درمیان. به نظر میرسه که سوش غالب در استان خراسان جنوبی هم سوش دلتا شده که قدرت سرایت بسیار بالایی داره.
به گفته سیمالاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از کرونا مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان، یزد و بوشهر است. تهران پایتخت هم شاهد شمار بالایی مرگ و میر ناشی از کرونا است. پیشتر حسن روحانی تاکید کرده بود که سویه دلتا در ایران در اکثر استانها در حال پیشروی است. نادر توکلی، معاون درمان ستاد ملی مبارزه با کرونا، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا تاکید کرده است که در استان تهران هم دلتا سویه غالب است. آمار روزانه مرگ و میر ناشی از کرونا در تهران رو به افزایش است. شورای شهر تهران دیروز اعلام کرد که مرگ و میر ناشی از کرونا به روزی 100 نفر رسیده است. با اینکه در تهران وضعیت قرمز شیوع کرونا اعلام شده، اما برخی از کسب و کارها ادامه دارد. وضعیت بد معیشتی و نبود حمایت مالی از طرف دولت برای صاحبان کسب و کار تعطیلی را سخت کرده است. از ابتدای همه‌گیری کرونا، همواره زمان اعمال محدودیت‌های کرونایی از طرف حکومت ایران مورد انتقاد بوده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که سویه دلتا از اواخر فروردین ماه در سیستان و بلوچستان شناسایی شده است. اما با این حال محدودیت‌های کرونایی برای متوقف کردن گسترش شیوع این سویه در کشور به موقع اعمال نشدند و مرزهای سیستان و بلوچستان همچنان با کشور پاکستان باز بود. همچنین برگزاری تجمعات انتخاباتی هم به گسترش و شیوع این سویه کمک کرده است. با مراجعه روزافزون بیماران کرونایی، ظرفیت اتاق‌های آی‌سی‌یو بیمارستان‌های پایتخت هم رو به تکمیل شدن است. مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، هم از ابتلای کودکان به سویه دلتا خبر داده. آقای مردانی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا با اشاره به موفق بودن کشورهای همسایه ایران نظیر ترکیه و امارات در واکسیناسیون از عملکرد ضعیف ایران در این زمینه انتقاد کرد. بسیاری عامل اصلی بالا بودن مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور را روند کند واکسیناسیون می‌دانند. حکومت ایران در ماه‌های گذشته با رونمایی از واکسن‌های مختلف که هنوز فازهای تست بالینی را پشت سر نگذاشتند، خود را به عنوان یکی از قطب‌های صادرات واکسن در جهان معرفی می‌کرد. اما گزارش‌ها از ایران از وارد نشدن این واکسن‌ها به زنجیره واکسیناسیون کشور حکایت دارد. حکومت ایران همچنین وعده داده بود که با همکاری با کشور کوبا واکسن کرونا تولید این کشور را که بخشی از فاز سوم تست انسانی آن در ایران انجام شده با نام پاستور وارد زنجیره واکسیناسیون این کشور کند. اما مینو مهرز هفته گذشته از منتفی شدن یا به تأخیر افتادن واردات این واکسن خبر داد. خانم مهرز ادعا کرد که کشور کوبا منصرف شده و اعلام کرده که می‌خواهد اولویت را به مردم کوبا و آمریکای جنوبی بدهد. این در حالی است که در روزهای اخیر خیابان‌های هاوانا و چند شهر دیگر کوبا شاهد اعتراضات خیابانی بودند. این اعتراضات ابتدا به دلیل نارضایتی شهروندان کوبایی از عملکرد حکومتشان در واکسیناسیون شروع شد، اما رفته رفته شعارها رنگ و بوی سیاسی گرفتند و اصل حکومت را نشانه رفتند. مهران کریمی، رادیو فردا.
هفته گذشته انتشار این تصاویر در رسانه‌های اجتماعی شوک بزرگی به مردم وارد کرد. همزمان با خاموشی‌های گسترده و قطع فراگیر برق در ایران، ویدئوی بخش مراقبت‌های ویژه یک بیمارستان که در تاریکی فرو رفته بود، با پس زمینه‌ای از آژیر هشدار دستگاه‌های علائم حیاتی و صدای پزشکی که از اکسپایر شدن و جان باختن بیماران می‌گفت. محمد رضا هاشمیان، پزشک متخصص بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری که این تصاویر را بازنشر کرده بود، در مصاحبه با خبرگزاری رکنا از متداول بودن این گونه اتفاقات در دوران مبارزه با بیماری کووید 19 در ایران خبر داد.
ولی البته این ماجرا رو ما خیلی دیدیم، ما تو فیلمش حالا در اومده، ولی مرتب از اون اول تا حالا می‌دیدی اکسیژن قطع میشه، بعضی از ونتیلاتورها اینا در واقع با فشار اکسیژن نمیتونن خوب کار کنن، بعضیشون هم که توربینی هستن که اصلا کامل میپرن و هیچی گرفتن کن.
با این حال واکنش مقامات وزارت بهداشت به این خبر تکذیب بود و حتی وزیر بهداشت به طور غیر مستقیم از مقام‌های امنیتی خواست که اخبار را کنترل کنند.
این جو رسانه‌ای مسموم رو که یه نفر بیاد بگه قطع برق باعث مرگ این همه بیمار شد به دروغ، و اونایی که مسئولیت حفظ امنیت این نظام رو دارند رها کنن این امواج رو، من و همکارانم چیکار میتونیم بکنیم؟
کیانوش جهانپور، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، هم در توییتی به آقای هاشمیان تاخته و از او خواسته به جای لایو گذاشتن از بیمارستان خصوصیش در شمال تهران به سیستان و بلوچستان برود. رئیس بیمارستان خصوصی مورد اشاره آقای جهانپور، علی اکبر ولایتی، هم در نامه‌ای به آقای هاشمیان هشدار داده، گفتار او را غیر مسئولانه خوانده و نوشته در صورت تکرار چنین مواضعی ناچار به اتخاذ تصمیمات جدی‌تر خواهد بود. حالا حتی رئیس جمهوری ایران هم قطع برق و اثر آن بر سلامت بیماران بخش‌های مراقبت‌های ویژه را تکذیب می‌کند و ویدئوی منتشر شده را دروغین می‌خواند.
شروع کردن که در فلانجا چون برق رفت بیمارها در بیمارستان ماندن بی برق، بی امکانات، نمیدونم دستگاه تنفسی از کار افتاد، که خب امروز در جلسه به صراحت از طرف مسئولین اعلام شد که این دروغ محض و کذب محض، همه بیمارستان‌های ما دارای ژنراتورهای اضطراری هستند، اگه برق بره مشکلی اصلا پیش نمیاد، هیچ کجا مشکلی پیش نیامده اصلا. یعنی یک داستانی که دروغ محض هست شایع میکنن.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم همچون مقامات دیگر جان باختن بیماران بر اثر قطع برق را شایعه خوانده و امکانات بیمارستانی ایران را ستوده است.
این که گفته بشه با قطعی برق نمیدونم سی سی ما از کار میفته، آی سی ما از کار میفته، اورژانس ما از کار میفته، بخش ما از کار میفته، بیماران خفه میشن، واقعا این شایعات رو باید واقعا بذاریم کنار. شما میدونید که ما در بحث اعتبار بخشی بیمارستان ها همیشه یکی از اصول اولی و اصلی وجود برقهای جنراتور ذخیره هست که همیشه وجود داره. اصلا من کاری به قطعی برقهای اخیر ندارم، حالا به هر دلیلی در هر جای دنیا ممکنه برق قطع بشه، این معنیش این نیست که مثلا اتاق عمل همون زمان که برق قطع میشه اتاقش قطع میشه، برقش قطع میشه، اصلا اینجوری نیست. و ما برقای اضطراری داریم، برقای پشتیبان داریم و تا الان هم هیچ مشکلی تو این زمینه نداشتیم.
با این حال حسین کرمانپور، مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، میگوید احتمال مرگ بیماران در بخش‌های مراقبت‌های ویژه با قطع شدن مرتب برق بالاست. آقای کرمانپور میگوید بسیاری از دستگاه‌های پزشکی بیمارستانی فرسوده هستند و اغلب ژنراتورهای موجود هم تنها تا 2 ساعت پاسخگوی امور بیمارستانی هستند. در این میان گویی مسئولان به جای چاره اندیشی برای حل بحران‌های کشور از شرایط وخیم ناشی از کرونا تا کمبود برق، همه هم و غم خود را بر تکذیب و تهدید و تکرار واژه‌های همیشگی همچون سیاه نمایی متمرکز کردند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
متاسفانه این ویروس اکتفا نکرد به استانهای جنوبی و شرقی و وارد عمق کشور شده. حالا
وضعیت فوق بحرانی شیوع کرونا در سیستان و بلوچستان ادامه دارد. گزارش ها از پر شدن سردخانه ها از جانباختگان کرونا حکایت دارند. به نوشته روزنامه همشهری، دستگاه های اکسیژن ساز با آب و هوای سیستان و بلوچستان ناسازگارند. این روزنامه عنوان کرده که حتی دستگاه های ونتیلاتور به خوبی کار نمی کنند و خاموش می شوند. با این وجود روز جمعه هفته گذشته سعید نمکی وزیر بهداشت منتقدانش را به دروغگویی متهم کرد و گزارش های مربوط به کمبود امکانات درمانی در سیستان و بلوچستان را سیاه نمایی توصیف کرد.
تو خود زاهدان همین الان ما 450 تا تخت خالی داریم و بعد سیاه نمایی هایی که آو مردن. آقای دکتر کردی پریشن میگه چند تا میگه 60% از تخت های من در بلوچستان خالی است.
این اظهارات آقای نمکی خشم بسیاری را در این استان محروم برانگیخته است، از جمله دادستان زاهدان مهدی شمس‌آبادی.
آیا واقعا تخت‌های بیمارستانی خالی هستند؟ اگر تخت‌ها خالی است، چرا بیماران کرونایی در بیمارستان‌ها در بخش اورژانس بستری هستند؟ سردخانه‌ها از جنازه پر شده و این واقعیتی است که نمی‌توان انکار کرد. اگر دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت می‌خواهد موفق عمل کند، باید حضور میدانی و نامحسوس داشته باشد و عده قابل اعتماد را به عنوان افراد عادی وارد بیمارستان‌ها کند تا درد مردم را حتی برای پذیرش در بیمارستان بفهمند.
مهدی شمس‌آبادی البته خود نماینده قوه قضاییه در سیستان و بلوچستان است، نهادی که مستقیماً زیر نظارت رهبر جمهوری اسلامی است، کسی که بسیاری از کارشناسان او را مقصر اصلی در روند کند واکسیناسیون و در نتیجه مرگ بسیاری از شهروندان ایرانی می دانند.
دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
آیت الله خامنه ای آذر ماه سال گذشته ورود واکسن های انگلیسی و آمریکایی را ممنوع اعلام کرد. واکسن های نظیر فایزر و مدرنا که از طرف سازمان بهداشت جهانی تایید شده بودند. با سیاسی کردن واکسیناسیون توسط آیت الله خامنه ای، ایران فرصت را برای خرید این واکسن ها از دست داد. اظهارات روز جمعه سعید نمکی واکنش نماینده مجلس سیستان بلوچستان را هم به همراه داشته. به گزارش رسانه‌های ایران، در سیستان بلوچستان بیشتر افراد مبتلا به سویه دلتا بین 30 تا 60 سال سن دارند. دلتا وضعیت شیوع کرونا در تهران را هم بحرانی کرده است. بازار حراج تهران به دلیل خیز اخیر کرونا به تعویق افتاد. تعداد بیماران بستری در پایتخت رو به افزایش است. محسن هاشمی رئیس فعلی شورای شهر تهران نسبت به روند افزایشی مرگ و میر ناشی از کرونا انتقاد کرده. آقای هاشمی با انتقاد از عملکرد ایران در زمینه واکسیناسیون گفته برخی کشورهای همسایه به مرز 50% واکسیناسیون رسیدند و ما هنوز کمتر از 5% دنبال میکنیم. اما سویه دلتای ویروس کرونا سایر نقاط جهان را هم دوچار درد سر کرده. با این حال اینجا کن فرانسه 74th جشنواره فیلم این شهر با رعایت تمهیدات بهداشتی سختگیرانه نظیر تست گرفتن از حاضرین و استفاده از ماسک در حال برگزاری است. یکی از بازیگران زن معروف به دلیل مثبت شدن تست کرونا قادر به حضور در این جشنواره نخواهد بود. لئو سیدو بازیگر فیلم گزارش فرانسوی به گفته یکی از افراد نزدیکش هر دو دوز واکسن کرونا را هم دریافت کرده بوده. به گفته برگزار کنندگان جشنواره کن، روزانه از 4000 نفر تست کرونا گرفته می شود، در حالی که مرگ و میر ناشی از کرونا در کشورهای همچون اندونزی و روسیه در حال افزایش است. در استرالیا هم پس از 10 ماه در ایالت نیو ساوت ویلز اولین مورد مرگ ناشی از کرونا ثبت شد. مهران کریمی، رادیو فردا.
انبوه گذرنامه‌های ایرانی در ایستگاه ثبت نام برای واکسن کرونا در ایروان، پایتخت ارمنستان. همسایه شمالی ایران سال دشواری را پشت سر گذاشته. در بحبوحه مبارزه با ویروس کرونا، درگیر نبردی 1.5 ماه با جمهوری آذربایجان و در آن مغلوب شد. با این حال، این همسایه شمالی مدتی است میزبان ایرانیان است که از راه هوا یا زمین و به امید دریافت واکسن کرونا راهی ایروان می شوند.
سفرهای الان سفرهای نیستش که مثل قبلا سیاحتی و زیارتی که کاروان و گروهی نباشه. حالا اینا میگه یه گروهی بخوام واکسن بزن چون بیشتر برای واکسن میره.
در ارمنستان رایگان است.
چندم خیلی هم سرعت در روزه در این کشور زدن واکسن اونجا تعریف کنن و عزیزان هم کاران
از تهران تا ایروان فاصله 1200 کیلومتری خروج
اینجا بده. پایانه مرزی نوردوز در شهر جلفا هست و اینم ملتی که در انتظار ورود به خاک ارمنستان هستن برای واکسن زدن.
مسافرانی که برای تزریق هر دوز واکسن که البته در ارمنستان رایگان است باید دست کم یک اقامت 10 روزه در این کشور داشته باشند و غیر از هزینه سفر و اقامت در مجموع دوبار سفر 1,000,000 تومان عوارض خروج بدهند.
واکسنی هم که در اونجا استفاده میشه در ارمنستان دو و یا اسپوتنیک همون روسیست که خودمون داریم و یا همین استرازنکایی که ما خودمون وارد کردیم و داره الان بین مردم توزیع میشه. واکسن خارق العاده ای نیست.
توصیه میکنیم به
نه من اصلا توصیه نمیکنم.
کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو هم استقبال نکردن مردم ارمنستان از واکسیناسیون و تزریق واکسن مازاد به گردشگران را از معضلات این کشور دانسته و گفته نباید آن را نقطه قوت این همسایه تلقی کرد. از سوی دیگر علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید نیازی نیست مردم برای تزریق واکسن کرونا به خارج از کشور مسافرت کنند، چرا که تأمین واکسن کرونا رایگان را وظیفه دولت می‌داند. با این حال آنچه از این وعده‌ها تا کنون دست مردم را گرفته این صف‌های طولانی و سالمندان در انتظار تزریق واکسن است و ساعت‌ها و روزها و ماه‌ها سرگردانی و انتظار، ماه‌هایی که با وعده واکسن داخلی و خارجی می‌گذرند و با انبوه بیماران و جان باختگان سیاه می شوند. تا این ازدحام مرز ایران و ارمنستان باشد از مردمی بی پناه که از وحشت بیماری و بیکفایتی مقامات به کشور همسایه پناه می برند و این صفهای مردم منتظر تا با تزریق واکسن از جان خود و افراد خانوادهشان محافظت کنند.
تا امروزی که این ارمنستان باید بشینن اینجوری با مردم برن اونجا واکسن بزنن بیان، تاریخ ایران همچی خفتی رو نکشیده. اصلا من پزشک نیستم آقا، خفت دادی به مردم ایران، باید محاکمت کنن بابت این خفت، شما و تمام دوروریای خودت.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
همه بخشامون پر هستن، تخت خالی نداریم، الان بدترین وضعیت موجود رو داریم.
تخت‌های ما اکثرا پر، اما فقط یه تخت خالی داریم.
از آن مسئولین جمهوری اسلامی به پخش شدن سویه دلتای ویروس کرونا در کشور، سویه‌ای که اولین بار در هند شناسایی شده بود.
گرفتاری ما از ویروس هندی هست که از مرزهای شرقی وارد کشور شدن. همه تلاش های این بود که این ویروس ها در استان های جنوبی و شرقی کشور محبوس بمانند و جلو سرایت اونها رو به داخل کشور بگیریم. البته خب تلاش زیادی شد، تأخیر هم انجام شد، اما در این حال متاسفانه این ویروس اکتفا نکرد به استانهای جنوبی و شرقی و وارد عمق کشور شده. حالا
در روزهای اخیر قطع شدن مکرر برق روند معالجه بیماران کرونایی را مختل کرده است
و این فیلمایی که توی فضای مجازی پخش میشه از اتفاقات بدی که از پس قطعی برق افتاده دل همه رو درد میاره. شماها چطوری دلتون درد نمیاد خدا داند.
انتقاد یکی از مجریان شبکه تهران هم چند روز پیش منجر به توبیخ او شد. خلف وعده های پیاپی مسئولین در ایران موجب بدبینی بیشتر شهروندان نسبت به حکومت ایران شده است. روز جمعه سعید نمکی در تبریز وعده داده بود که از شنبه روزانه 400 هزار دوز واکسن در کشور تزریق شود، اما گزارش ها از ایران از محقق نشدن این وعده حکایت دارد. دیروز یکی از مدیران گمرک از ورود 500 هزار دوز واکسن به ایران خبر داد، تعدادی که تا میزان مورد نیاز کشور فاصله بسیار زیادی دارد. کندی واکسیناسیون در ایران سبب شده که بسیاری از شهروندان دست به دامن کشورهای همسایه شوند. سخنگوی گمرک ایران دیروز اعلام کرد که تنها در 48 ساعت گذشته 1800 ایرانی از مرز نوردوز به ارمنستان سفر کردند. بسیاری از رسانه‌های داخل ایران از شلوغی گذرگاه مرزی دو کشور خبر دادند. گفته شده تعدادی از مسافران از شدت گرما و معطلی برای ورود به ارمنستان بیهوش شدند. هفته گذشته رئیس بیمارستان شریعتی تهران هم نسبت به کمبود واکسن و خلف وعده‌های مسئولین ابراز تأسف کرده و خواستار خرید واکسن معتبر به جای اتلاف وقت و سرمایه برای تولید آن در کشور شد.
کاش نمی‌خواستیم در دهان این آن بکوبیم. کاش آنقدر شعار نمی‌دادیم. کاش با دنیا ارتباط بهتری داشتیم. کاش سرمان را پایین می انداختیم و برای مردم کشورمان از شرکت‌های معتبر واکسن می خریدیم. کاش نمی خواستیم که قهرمان دنیا باشیم. دارد خیلی دیر می شود اگر نگوییم که دیر شده است.
طبق آخرین داده‌های اپلیکیشن ماسک که وابسته به وزارت بهداشت ایران است، تعداد شهرهای قرمز این کشور حالا به 143 شهر رسیده است. اما سویه دلتا در دیگر نقاط دنیا هم قربانی می گیرد. در اندونزی راهروهای بیمارستانهای پایتخت پر شده از بیماران بدحال مبتلا به کرونا. کمبود اکسیژن برای مداوای بیماران همچنان ادامه دارد. به دنبال تقاضای بالا قیمت این کپسولهای اکسیژن سر به فلک کشیده. در گورستان‌ها این کارکنان سخت در تلاشند تا جانباختگان را به خاک بسپارند. مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور اندونزی چهارشنبه گذشته رکورد زد. تنها در یک شبانه روز بیش از 1000 نفر بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دو روز پیش اعلام کرد که کشورش قصد دارد نزدیک به 4 میلیون دوز واکسن به اندونزی اهدا کند. در ژاپن میزبان بازی‌های المپیک 2020 به دنبال افزایش ضریب شیوع کرونا وضعیت فوق‌العاده اعلام شده است. کمیته برگزار کننده مسابقات و نمایندگان کمیته بین‌المللی المپیک و پارالمپیک به توافق رسیدند که مسابقات بدون حضور تماشاگران حتی علاقمندان ژاپنی که خیلی هایشان بلیط هم تهیه کردند برگزار شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
کاران من مرتب به من منتقل میکنن بابا تو سر دار این عرصه ای، تو پرچم دار این عرصه ای، تو نماینده همه ما، چرا اینا رو نمیگی؟
چرا نمیگی که من مسئول عدم ورود بیمار آلوده از اونور مرز به اینور نیستم؟
وزیر بهداشت ایران میگوید رسانه‌ها در پوشش وضعیت شیوع کرونا در سیستان و بلوچستان سیاه نمایی می‌کنند. سعید نمکی دیروز جمعه انتقادها از نحوه مدیریت کرونا را جنبش رسانه مسموم خواند. او باز هم ادعای وجود تخت‌های خالی در بیمارستان‌های سیستان و بلوچستان را تکرار کرد.
تو خود زاهدان همین الان ما 450 تا تخت خالی داریم و بعد سیاه نمایی هایی که آو مردن. آقای دکتر کردی پریشتر میگه چند تا میگه 60% از تخت های من در بلوچستان خالی است.
این در حالی است که ارتش به دلیل نبود مراکز درمانی در سیستان و بلوچستان از برپایی 3 بیمارستان صحرایی در شهرهای خاش، زاهدان و زابل خبر داده است. نیروی زمینی سپاه پاسداران هم ادعا کرده که چند بیمارستان صحرایی در این استان راه اندازی کرده است. به گزارش رسانه‌های ایران، سویه دلتای ویروس کرونا در سیستان و بلوچستان بیشتر افراد بین 30 تا 60 سال را آلوده کرده است. رئیس سازمان هلال احمر ایران هم از کمبود کیت‌های تشخیص کرونا خبر داده و از تمام نهادها تقاضای کمک کرده است. کریم همتی همچنین از استفاده از واکسن کوف برکت در سیستان و بلوچستان خبر داد، اما در این حال عنوان کرد که مردم این استان از واکسیناسیون استقبال نکردند. روز پنجشنبه سخنگوی سازمان هلال احمر اعلام کرد که پنجمین محموله واکسن وارد ایران شده است. به گفته محمد حسن قدسیان، یک محموله 1,000,000 دوزی به وزارت بهداشت ایران تحویل داده شده است. جمعیت هلال احمر ایران 27 خرداد ماه هم از ورود 2,000,000 دوز واکسن کرونا به کشور خبر داده بود، اما ساعتی بعد توضیح داد که تنها نیمی از این محموله به کشور ایران رسیده است. در ماه‌های گذشته حکومت ایران از واکسن‌های مختلفی رونمایی کرده که مدعی شده ساخت خود ایران هستند. واکسن‌هایی که قرار بود با عقص پروانه مصرف وارد زنجیره واکسیناسیون کشور شوند و کمبود ذخیره واکسن را جبران کنند. از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تا سعید نمکی وعده‌های زیادی درباره واکسیناسیون گروه‌های پرخطر تا پایان تیر ماه مطرح شد. اما آخرین آمار وزارت بهداشت نشان می‌دهد که تاکنون کمتر از 4.5 میلیون نفر از شهروندان ایرانی داخل ایران دست کم یک دوز واکسن دریافت کردند. در حالی که برای واکسینه کردن کل جمعیت ایران باید حداقل 150 میلیون واکسن تزریق شود. همراهی روند کند واکسیناسیون و ظهور سویه های جدید در کشور ایران آمار مرگ و میر ناشی از کرونا را بالا برده است. خلف وعده های پی در پی مسئولین باعث بی‌اعتمادی خشم بسیاری از شهروندان کشور شده است. حواشی پیرامون تولید واکسن در ایران هم به بی‌اعتمادی نسبت به اظهارات مسئولین دامن زده است. مینو مهرز که به عنوان معتمد سعید نمکی در فیلم‌های تبلیغاتی واکسن‌های ایرانی معرفی می‌شد، حالا هدف انتقاد قرار گرفته است. اظهارات روزهای اخیر خانم مهرز پرده از آشفتگی مدیریت واکسیناسیون در ایران برداشته است. خانم مهرز که چند روز پیش از منتفی شدن تولید واکسن پاستور با همکاری کوبا خبر داده بود، در مصاحبه جدید از آنچه رقابت ناسالم میان نهادهای مختلف ایران برای تولید واکسن خوانده انتقاد کرد. اظهارات خانم مهرز به سرعت از سوی سازمان غذا و دارو رد شد. مهران کریمی، رادیو فردا.